سلام، امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در این شماره از پادکست با 6 روایت مستند از روزهای پس از جنگ با شما همراه هستیم. از زمینهای سوخته پس از جنگ و جنگلهایی که در سکوت در آتش سوختند تا میراثی که زیر گامهای مترو لرزان شده و طبیعتی که قربانی سرمایه‌داری بی‌مهار شده. نگاهی داریم به سرنوشت مبهم سند ملی هنرهای تجسمی و این پرسش که آیا فرهنگ در سایه سیاست مجال تنفس دارد، و در کنار یاد شهریار عدل پرسش می‌کنیم آیا ما وارثان شایسته میراث او هستیم؟ در پایان به مرزها می‌رویم، جایی که 700 هزار افغان آواره بازگشتند و آینده‌ای که نه این سو روشن است نه آن سو. زمین سوخته بعد از آتش جنگ. با پایان جنگ 12 روزه تصاویر تازه‌ای از خسارت‌های خاموش این درگیری برملا شد. زمین‌های سوخته، حیات وحشی آواره و منابع طبیعی نابود شده. سازمان حفاظت محیط زیست در بیانیه ای اعلام کرد که حدود 9000 هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور بر اثر برخورد بقایای پرتابه‌ها دچار حریق و تخریب شدند. از منطقه سفیدکوه لرستان تا ایلام و از بمو در فارس تا پناهگاه موته در اصفهان، طبیعت زخمی ایران حالا در سوگ دوباره نشسته. کامران فرمانپور، مدیر کل محیط زیست لرستان، از آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده سفیدکوه گفت، جایی که محیطبانان مرگ و فرار حیات وحش رو با چشم دیدند. در اصفهان انبار تجهیزات محیطبانی موته هدف قرار گرفت و تجهیزات 8 میلیارد تومانی از بین رفت. کرمانشاه هم با سوختن 50 هکتار از 20 تن شاهد فاجعه‌ای بود که هنوز برآورده دقیقی از اثراتش در دست نیست. اما در این میان غیبت تهران در بیانیه رسمی سازمان قابل تأمله. استانی که در شرق خود انفجارهای نزدیک به پارک ملی خجیر رو تجربه کرد. کارشناسان هشدار میدن که محیط زیست نخستین قربانی جنگ هاست. قربانی ای خاموش که ترمیم زخمهاش ماهها و شاید سالها زمان میطلبه. خطری که از زیر مسجد می‌گذرد. عبور خط دوم متروی اصفهان از نزدیکی مسجد جامع عتیق، یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران، حالا به دغدغه‌ای جهانی بدل شده. مسجدی که با قدمتی بیش از 1000 سال و ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، نماد تمدن اسلامی و هویت تاریخی اصفهان به شمار میره. در پی گزارش‌های مردمی، یونسکو از دولت ایران خواسته درباره مسیر مترو و احتمال آسیب به این بنای تاریخی توضیح بده. این موضوع نگرانی‌های جدی رو درباره سرنوشت ثبت جهانی این اثر ایجاد کرده. امیر کرمزاده، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان، میگه مطالعات باستانشناسی و مدل سازی لرزه‌ای انجام شده، اما هنوز مستندات تکمیلی و مجوزهای نهایی صادر نشدند. اگر یونسکو به این نتیجه برسه که پروژه به مسجد آسیب میزنه، ممکنه این بنا در فهرست میراث جهانی در خطر قرار بگیره یا حتی از ثبت خارج بشه. دادستانی هم اعلام کرده اگر الزامات رعایت نشه، پروژه متوقف خواهد شد. با وجود سابقه تغییر مسیر مترو برای میدان نقش جهان، این بار شهرداری به دلیل هزینه‌های بالا و وجود بناهای تاریخی دیگر در مسیرهای جایگزین بر حفظ مسیر فعلی تأکید داره. در چنین شرایطی چشم یونسکو، مردم اصفهان و دوستداران میراث فرهنگی به نحوه اجرای این پروژه دوخته شده. مسیری که اگر درست طی نشه ممکنه یکی از ارزشمندترین میراث‌های ما رو به خطر بندازه. کلاردشت زمین سوخته سرمایه داری. صنایع استخراجی در ایران از نفت و گاز تا سنگ و فلزات پیشران اقتصاد و اشتغال معرفی میشن، اما پشت این رشد واقعیت دیگری نهفته است: تخریب طبیعت و تضعیف جوامع محلی. در منطقه کلاردشت ماجرا از مرز بی‌توجهی به ارزیابی زیست محیطی گذشته و به نابودی سطوحی از تاریخ طبیعی و باستانی ایران انجامیده. تجربه شرکت سنگ تزئینی کلاردشت نشون میده چگونه در غیاب نظارت و رعایت اخلاق، منافع کوتاه مدت بر زیست بوم و زندگی مردم غلبه میکنه. از تخریب دامنه‌های علمکوه تا ساخت جاده‌های غیر اصولی که سیل و رانش زمین رو به جان روستاها انداخته، و از تصرف مناطق حفاظت شده برای استخراج تا وابسته سازی مردم به کمک‌های نمایشی، اینها همه نتیجه نگاه بالا به پایینیه که به نام توسعه زیر پوست جوامع محلی رسوخ کرده. صاحب نظرانی مثل اسلاوی ژیژک و دیوید هاروی این نوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها رو نقاب اخلاقی سرمایه‌داری می‌دونن، نمایشی برای پوشاندن چهره واقعی انباشت سود از دل منابع مردم. اما توسعه بدون اخلاق توسعه نیست. جوامع محلی باید از آغاز پروژه ها تا پایان در تصمیم گیری مشارکت داشته باشن. تجربه جهانی در کشورهایی مثل کانادا و پرو نشون میده اگر رضایت آگاهانه و آزاد مردم جلب بشه، پروژه ها هم پایدارتر خواهند بود. در ایران بازنگری در قوانین، شفافیت و پاسخگویی شرکت ها و در نهایت احترام به کرامت انسانی و محیط زیست تنها مسیر رسیدن به توسعه‌ای که به جای خاکستر آینده‌ای سبز بسازه. سند ملی تجسمی، فرصت یا مرز؟ چه آینده‌ای در انتظار هنرهای تجسمی ایرانه؟ سند ملی هنرهای تجسمی 5 سال پس از شروع تدوین هنوز در حاله ای از ابهام قرار داره. وزارت ارشاد این سند رو گامی برای ساماندهی و سیاست گذاری معرفی کرده، اما بسیاری از هنرمندان نگرانند این سند به جای حمایت به محدودیت‌های تازه برای هنرمندان مستقل تبدیل بشه. مهدی خانکه، استادیار دانشگاه و پژوهشگر هنر، هشدار داده که هر سندی به نوعی مرزبندیه و این با ماهیت باز و سیال هنر تجسمی همخوانی ندارد. او میگه بازار هنرهای تجسمی با سینما یا موسیقی تفاوت داره و گالری ها نقش کلیدی در عرضه آثار ایفا میکنند. به گفته محبوب کاظمی، مدیر نگارخانه ترانه باران، اگر این سند با مشارکت گالری ها، پژوهشگران مستقل و فعالان میدانی تدوین نشه، در حد یک طرح اداری بی اثر باقی خواهد ماند. توسعه پایدار در هنر زمانی ممکنه که گالری ها، بازار هنر، آموزش هدفمند و پیوندهای بین المللی جدی گرفته شن. سند ملی هنرهای تجسمی اگر بر مبنای گفتگو، واقعیتهای میدانی و نگاه به هنر به عنوان سرمایه تمدنی تنظیم شه، میتونه موتور محرکی برای اقتصاد خلاق ایران باشه. در غیر این صورت، یک فرصت دیگر به ته فهرست طرحهای نیمه‌کاره فرهنگی اضافه خواهد شد. 10 سال پس از عدل. 10 سال از خاموشی شهریار عدل گذشته، مردی که نامش با ثبت جهانی آثار ایران گره خورده. او فقط یک باستانشناس یا پژوهشگر نبود، بلکه از پیشگامان صیانت از میراث فرهنگی ایران بود. کسی که بی هیاهو اما پرصلابت راه رو برای جهانی شدن تاریخ و فرهنگ ایرانی هموار کرد. اما آیا جامعه ما میراثداران واقعی او بودند؟ شهریار عدل با هزینه شخصیش راهی مصر شد تا نقش جهان، چوغازنبیل و تخت جمشید رو جهانی کنه. بعدها با پژوهش در بم، ری و کاخ گلستان مسیر مستندسازی آثار ایرانی رو حرفه‌ای کرد. حمید چوبک، باستانشناس، گفته بود پس از زلزله بم، عدل پروژه مطالعه لایه‌های باستانی بم رو آغاز کرد و حالا 10 سال بعد دیگران مشغول همان کاری‌اند که او پایه‌گذاری کرد. اما به رغم وعده‌ها هنوز آرشیو مطالعاتش از فرانسه باز نگشته و خانه‌اش هم جز یک کاشی یاد بود نصیب دیگری نیافته. میراث شهریار عدل تنها در اسناد علمی یا آثار ثبت شده نیست، در تعهد و نگاهی نهفته است که فرهنگ رو میراثی زنده میدونست. امروز این پرسش باقی است: آیا توانسته ایم از سرمایه فکری او بهره بگیریم؟ شاید وقت اون رسیده تا پروژه‌های نیمه تمامش رو از بایگانی بیرون بکشیم و به جای سوگواری گذشته به ساختن آینده ای میراث مدار فکر کنیم. 700 هزار افغان در مسیر بازگشت. بازگشت اتباع افغان از ایران این روزها شتاب بی سابقه ای پیدا کرده. تنها در چند ماه گذشته بیش از 717 هزار نفر از طریق 3 مرز رسمی به افغانستان بازگردانده شدند. آماری بی سابقه که مقامات وزارت کشور میگن ممکنه تا پایان سال به 3 میلیون نفر برسه. اما این اعداد تنها بخشی از واقعیت تلخ مهاجرت معکوسند. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور، گفته خروج گسترده افغانها طبق دستورالعملیه که از اسفند سال گذشته اعلام شده. او تاکید کرده روند بازگشت از 3 مرز رسمی در حال انجامه و همه اتباع در اردوگاه ها تحت نظارت دوربین و سازوکارهای حقوقی هستند. اما در آن سوی مرز شرایط ساده نیست. گزارش گاردین میگه زنان بازگشتی حالا تحت قوانین سختگیرانه طالبان قرار دارند، جایی که حضور در اجتماع، آموزش و کار براشون ممنوعه. سازمان ملل هشدار داده این روند میتونه افغانستان رو بیش از پیش بی‌ثبات کنه. در حالی که مقامات ایران از ساماندهی اتباع سخن میگن، ناظران بین المللی از بحران انسانی حرف میزنن. وعده های طالبان برای حمایت از بازگشت کنندگان هم هنوز در عمل روشن نشده. این پدیده نه فقط یک عدد، بلکه روایتی از زندگی های ترک شده، مرزهای بسته و آینده ای مبهم برای میلیون ها انسانه. برای خوندن جزئیات بیشتر گزارش هایی که براتون روایت کردم به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.